بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چوزندگار، تاریخ 18 آذر ماه 1306، مسجد اعظم، شبستان چهارم.
رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. یک استثناء بود در کلام مرحوم امام قدس سر و بزرگان دیگر، و اون این بود که ولو غیر بالغ تکلیف نداشته باشه، اما اگر اون فعلی که غیر بالغ انجام میدهد یا فعلی را که ترک میکند از عزائم امور باشه یا امری باشه که میدونیم شارع راضی به تحقق او نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود، در اینجا جلوگیری از تحقق اون امر یا ترک اون امر بر بالغین لازم است، حالا به وسیله امر و نهی بشه یا به وسیله دیگری. باید جلوی این کار رو الاختلاف المراتب بگیرن. خب بحث گفتیم آیا یه ضابطه‌ای برای این مطلب وجود داره که بفهمیم کجا این از عزائم امور است یا امریست که شارع لا یرضا به تحققه ام لا. مرحوم امام در کتاب طهارت که به قلم خودشون هم اینجا نیست، به تقریر مرحوم آیت الله فاضل رحمه الله است، یه ضابطه ای رو از بعضی نقل فرمودن. اونجا در حاشیه آدرس به مستمسک داده، اون اشتباهه، این حرف مال مستمسک نیست. حالا کی فرموده؟ والله العالم. اون ضابطه اینه که فرموده از اون بزرگوار که تمام تکالیف وجوبیه یا تحریمیه و جملی که دال بر وجوب و تحریم هستن، اینا دارای سه ظهور مختلفه. مثلا اگر گفت الغیبت و حرامون، سه تا ظهور داره. ظهور اول اینه که این حرام است و زجر از انجام بر این دلالت میکنه. ظهور دوم این است که غیبت مبغوض مولاست. ظهور سوم این هستش که غیبت مفسده ملزمه دارد. پس الغیبت و حرامون یا لا تغتب سه تا ظهور کنار هم مستقل داره. و همچنین وقتی می فرماید سله، سه تا ظهور داره. یکی این که واجب است، بعث به انجام می کند. دو این که این صلات محبوب است. سه این که این صلات مصلحت ملزمه داره. خب این سه تا دلالت و سه تا ظهور رو ما داریم. این ظهورها از نظر تحقق و تکون خارجیش ولو در طول همان، یعنی چون دلالت بر وجوب میکند، وجوب هم بدون محبوبیت و بدون مصلحت ملزمه نمیشه، بدون این مبادی تحقق پیدا نمیکنه، پس برابر این اون دو تا ظهور هم پیدا میشه. این ظهور اولی که ظهور در وجوب باشه، ظهور بالاصاله و ام الظهور هست، و یتشعب و یتفرع علیه دو تا ظهور دیگر از اون متولد میشه، اونا درست میشه. در ناحیه ادله حرمت هم همین جوره، ظهور اولی حرمت، دو تا ظهور دیگر که مبغوضیت و مفسده ملزم داشتن باشه به تبع او حاصل میشن. در مقام تکون در طولن و این چنینن، اما اینا در مقام حجیت نه در عرض همه. حالا سه تا ظهور درست شده، حالا این سه تا ظهوری که درست شده مولا میفرماید هازا حجتون هازا حجتون هازا حجتون. مثل این که یه نفری خدای متعال فرزند بهش داده، به اون فرزند هم مثلا فرزند داده. حالا اینجا در طول هم سه موسه آدم داریم، زید، پسر زید، پسر پسر زید. خب این پسر پسر زید در طول زیده، زیدم در طول باباشه، باباشم در طول زیده. اما از نظر اکرم العلماء همه شدن عالم. خب در عرض هم احترام این ستا واجبه، ربطی به هم ندار. حالا این ظهورات هم همینجوره، ولی اون ظهور اولی ازش تشعب پیدا کرده، تفرع پیدا کرده، ظهور دوم و سوم. اما از نظر ادله حجیت که میگه از ظهور حجتان یا از ظواهر حجتان، این در عرض همه. بعد از اینکه این مطلب روشن شد که این ما سه تا ظهور داریم و این سه تا ظهورها سه تا موضوع مستقل برای چی هن؟ برای حجیت هن. حالا رغم این که از نظر تکون و تحقق در طول هن. حالا این بزرگوار فرموده خب اگر ما به یه دلیلی فهمیدیم ظهور اول حجت نیست، مثل رفع القلم عن السبی که اون ظهور بر وجوب یا ظهور در حرمت فهمود رفع کردیم، برداشتیم، این ظهور حجت نیست برای سبی. خب این ربطی به ظهور دوم و سوم نداره، اونها مستقل بودن دیگه. بنابراین هر دلیل وجوبی دلالت میکنه که این کار نفسه، طبیعت این کار در دلیل وجوب، طبیعت این کار محبوب است، طبیعت این کار مصلحت ملزمه داره. دلیل حرمت هم دلالت میکنه بر این که طبیعت این کار مبغوض است، طبیعت این کار مفسده ملزمه داره. این ظهوراش که طورش نیست، سر جا خودش باقی. اون ظهور وجوب یا حرمت به خاطر دلیل رفع القلم عن السبی خب برداشته میشه، به خصوص که توجه داریم که اون وجوب قلم است. قلم کنایه است دیگه، چون حکم، دستور، فرمان با قلم نوشته میشه، معمولا از اینجا قلم کنایه قرار داده شده است. بله، ولی محبوبیت که دیگه قلم نیست، یک امر تکوینیه در نفس مولا. مصلحت ملزمه داشتن که جعل نیست، قلم نیست، فرمان نیست. پس رفع القلم و عن السبی فقط اون اولی رو برمی‌داره، اما دوم و سوم سر جای خودش باقیه. بنابراین بله، اگه مانع جلوش بگیره چی؟ مقتضیه. خب پس بنابراین ما یه ضابطه پیدا کردیم، هر چیزی که در شرع دلیل بر حرمتش داریم میفهمیم این شی مبغوض مولاست تحققش و مفسده ملزمه دارد، و هر چیزی دلیل بر وجوبش داشتیم بنابراین میفهمیم محبوب مولاست علل اطلاق و مصلحت ملزمه دارد علل اطلاق. فقط اون ظهور اول که عبارت بود از وجوب. بله؟ خب حالا اگر اون گفت که این اون دلیل گفت که این حرام مؤکد است، معلوم میشه عزائم امورم میشه. اگه اون دلیل گفت حرامه، معلوم میشه مفسده ملزمه داره، حال در حد عزائم نه، ولی بالاخره مفسده ملزمه داره و مبغوضیت داره. بر این اساس ایشون فرموده است که اگر در بحث نجاسات شدیم، مسئله مطرح شده و بحث مطهرات و نجاسات مطرح شده، اونجا این بزرگوار فرموده خب اگر طفل یا آب متنجس میخواد بیاشامد، ولو اینکه دیگری نجس کرده یا خودش متنجس کرده، اینجا باید جلوشو گرفت، چه والدینش و چه مکلفین دیگر. چرا؟ درسته او الان تکلیف نداره رفع القلم و عن السبی، اما شرب این آب مبغوض مولاست و شرب این ما مفسده ملزمه دارد، و ما وظیفمون اینه که جلوی مصلحت مفسده ملزمه و مبغوض مولا رو بگیریم که در خارج محقق نیست. مبغوض مولاست، نمیخواد این در خارج محقق بشه. همه حرام ها همینطوره. منتها بعضیاشون از عزائم میشن، بعضیاشون نه. این بیان اثبات میکنه که چه عزائم چه غیر عزائم ما باید جلوش رو بگیریم. بله واجب و حرام هم فرق نمیکنه، مگر اینکه بله دیگه ما واجب نیست که، این فرمایش این بزرگواری است که فرموده و مرحوم امام این فرمایش این بزرگوار رو تشبیه کردن به فرمایش دیگری که بعض بزرگان دیگر در باب دیگری فرمودن و اون آقای آخونده قدس سره در این بحث که در کفایه مطرحه، در غیر کفایه مطرحه، بحث بسیار مهمی است از نظر کاربردی که تو در فقه کاربرد زیادی داره و اون است که آیا دلالات التزامیه و تزمنیه دائر مدار دلالت مطابقیه هستن یا نیستن. گاهی دلیلی دلالت مطابقیش حجت نیست، معارض مثلا داره، اما دلالت التزامیش چی؟ میتونیم بگیم حجت یا نه؟ مثلا یه دلیلی میگه هازا واجبان، یه دلیلی میگه هازا حرامان، خب وجوب و حرمت تضاد دارن، خب تعارض میکنن این دو دلیل، این درست، مدلول مطابقی ها در اثر تعارض تساقط میکنن، حجت نیست. اما اونی که میگفت واجبان دلالت التزامیش این بود که مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. اونم که میگفت حرامه دلالت التزامیش این بود که مستحب نیست، مکروه نیست، مباح نیست. اونها دلالت التزامی هن دیگه. خب حالا که اینجوری شد، پس اینجا طبق مسلک آقای آخون که میگه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، تو وجودش درست تابعه اما در حجیت تابع نیست. بنابراین ما اینجا میتونیم فتوا بدیم ولو این دوتا روایت متعارض شد و در مدلول مطابقی تعارض کرد، تساقط کرد، اما میتونه فقیه اگه ازش پرسیدن استثناء، آقای مستحبه؟ یا نه. به چه دلیل میگی مستحب نیست؟ به دلالت التزامی، همین دوتا دلیل. آقا مکروه؟ نه. به چه دلیل میگی مکروه نیست؟ به دلالت التزامی، این دوتا دلیل. همونطور که در باب دلالت التزامی محقق خراسانی قدس سره فرموده دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، این بزرگوارم فرموده در حجیت ظهور در مبغوضیت و مفسده ملزمه داشتن در محرمات و در محبوبیت و مصلحت ملزمه داشتن در واجبات تابع دلالت مطابقیه نیستش. دلالت مطابقیه ممکنه از بین بره، اون ظهور از بین بره به خاطر دلیل رفع القلم عن السبی، ولی بقیه باقی بمانه. این ضابطه ایست که اون بزرگوار بیان کرد. خب آیا این مطلب میشه تصدیق کرد درسته یا درست نیست؟ اون آقا میخواد بفرماید، نه حضرت امام. نقل کردن، حرف او رو نقل کردن. آقا امام ناقلن. بله، ایراد میگیره. بله آقا. برای این اون استثنایه عرض کرده. هر جا که اون استثنا وجود داره، این حرف میاد. خب ثم انه قد یقال، قد یقال به عدم الجواز، یعنی عدم جواز اشراب ماء متنجس یا تمکین طفل از اینکه ماء متنجس بخوره و امثال اینا، نظرا الی ان الاوامر و کذا النواهی لها ظهورات مترتبه طولیه و ادلت حجیت الظواهر تشمل کل واحد منها فی عرض واحد، همه رو میگیره. و ان کانت تلک الظهورات فی مقام تحقق و الانعقاد مترتبن بعضها علی بعض الاخر الا انه لا ترجیح بینها بالنسبت الی ادلت حجیت الظواهر. بعد تا این که میفرمان و این اذن فاذا قامت دلیل على عدم حجیت ظهور الاولی بالاضافه الى الصغير غیر البالغ حتى تکلیف که قوله علیه الصلاه و السلام رفع القلم عن السبی و نظائره فيبقى الظهوران الاخران اخیران على حاله ما من الحجیه. و قدن تا این که میرسن به اینجا و قدن قد همین ذالک ان حرمت استعمال الماء النجس و الاکل و شرب و ان کانت مرفوعتا عن السبی برو حرام نیست الا ان مبغوضیته و کونه ذا مفسدت ملزمت باقیتان علی حاله ما به نسبت الیه ایزن فلا یجوز استعماله فی شربهم لذالک لال توجه تکلیف مدر فرمان که ثم این مقتضا آزال کلام عدم الفرق بین ان یستعمله البالغ المکلف فی شربه بیاش آمونتش و بین ان یستعمله الصغیر فی شرب نفسه داره میده خودش برداشته میخواد بخوره باید دستش بگیره جلوش بگیره غایت الام انهو یجب و فستانی منعهو و صرفهو عن الاستعمال. خب مرحوم امام قدس سر رو اشکال میکنن در این فرمایش، میفرماین ما سه تو ظهور در کنار هم نداریم، خانه از پای بس بیران است. شما فرض کردیم ما سه تو ظهور داریم، یکیش به خاطر رفع القلم و عن السبیل از بین رفت، اون دو تا ظهور دیگه باقیه. ما سه تا ظهور نداریم، ما یه ظهور داریم، ولی اون یه ظهور کاشف از دو امره. اگه پا بگیره، اگه باشدش، ما فقط ظهور در وجوب داریم، ظهور در حرمت داریم، اما دیگه ظهور در مبغوضیت در ادله حرمت و ظهور در مفسده ملزمه نداره. وقتی میفرماید که لا تغتب یا الغیبت و محرمه، ما اینجا فقط یه ماده داریم که غیبت است، یه هیئت داریم که هیئت اسناد محرمه به غیبت باشه، یا در لا تغتب یه ماده داریم یه هیئت صیغه نهی داره. هیچ کدوم از اینا زیرنویسش، مفادش، مستعمل فیهش، هیچ کدوم از اینا مبغوضیت، مقصده ملزمه نیست. غیبت که معناش غیبته، لا تقتبم زجر از اینه که اینا انجام نده. در سلش هم همینجوره، یه هیئت داریم، یه ماده داریم، سلاتش، ماده سلات که دراد بر اون فعل میکنه، هیئتش هم دراد بر بعث به اون فعل، اما دیگه دلالتی بر منتها. اگر وجوب ثابت شد در باب واجبات، برهان به ما میگه چون شعار گتره و گذاب حکم نمی کنه، پس حتما اینجا مصلحت ملزمی وجود مراتب حکم نیست، مبادیه، مبادی حکم، یعنی اونا چیزاییست که باعث میشه ملاک. پس بنابراین این وجوب کاشف می شود از این که پشتوانه ای دارد، اون پشتوانه محبوبیت، محبوبیت پشتوانش مصلحت ملزمه. این حرمت دلالت می کند، حرمت کاشف می شود از این که یه پشتوانه ای داره، پشتوانش یه مبغوضیت، پشتوانه مبغوضیت مقصده ملزمه. اینا بله ظهور میگن نیست، ظهور نیست، این کاشف، این کاشف از اون دوتاست. یعنی
چون داله لفظی نداره
ظهور نیست. حالا بذارید حرفشون تموم بشه ببینیم چی. پس ما یه وجوب داریم یه حرمت، اینا کاشفن. خب اگه این کاشف و شارع دست ما گره گفت اینجا کاشف نیست، اینجا وجوب نیست، پس دیگه ما مکشوف چجور داشته باشیم؟ مکشوف دیگه نه، کاشف از دست ما گرفت شاره دیگه، گفت وجوب نیست. ما وجوبه کشف میکرد از محبوبیت و محبوبیت از وجود مصلحت ملزمه. خب وجوب از دست ما گرفت شاره، پس کاشف نداریم. این خطاست که شما میگید این جمله سلسه تا ظهور کنار هم داره و هم ربط سه تا ظهور، این ظهوره رو شاره گرفت، اون دوتا ظهور باقی عدله حجیت میگیرتش. ما سه تا ظهور نداریم، یه ظهور داریم، اونم ظهور در وجوبه. این وجوب کاشف از اون دو امر، حالا کاشف اگه از ما گرفت، خب دیگه مکشوفی نداره. وجود دود کاشف است از چی؟ از آتش. اگه دودو از ما گرفتن دیگه ما دود ندیدیم، خب چطور می‌دونیم آتش هست؟ در حرمتش هم همین جوره، در وجوبش هم همین جوره. پس بنابراین خلط هست بین این که اینجا یک کاشف وجود داره و دو مکشوف، و بین این که نه، سه تا ظهور مختلف و به عبارت اخرى مستدل و کسی که ضابطه رو درست کرده خیال کرده این لفظ لا تغتب سه تا دلالت منحاز و سه تا ظهور، این جمله خودش سه تا دلالت داره، یا سله، خود این سله سه تا دلالت و سه تا ظهور داره. بعد گفته خب یکی از ظهورها بین میره، دو تا ظهورها باقی میمونه، ولی حق اینه که سله یه ظهور بیشتر نداره، اون ظهور کاشف می شود از دو امر. حالا اگه شاره این ظهور رو گرفت، خب دیگه کاشف نداریم، پس اون دو امر هم نداره. این شبیه فرمایشی است که فرمایش ایشون شبیه فرمایشی است که محقق خوئی در رد مقاله محقق خراسانی صاحب کفایه فرموده. صاحب کفایه در بحث ترتب که دو تا زد هست، مثلا نماز و تغسیل مسجد، تطهیر مسجد، وارد مسجد شده میبینه مسجد متنجس. از اون طرف شاربش میگه تطهیر المسجد، از اون طرف سله هم داره. خب ایشون میگه این دوتا نمیشه، هم بگه سله هم بگه تطهیر المسجد، این امر به زدانه و امر به زدان معقول نیست. پس بنابراین هر کدوم اهم بود اون امرش باقی میمونه، مهم امرش از بین میره. و وقتی وقت موسع باشه، پس قهرن امر به تطهیر که واجب فوریه او وجود داره، امر به نماز نداریم، بنابراین امتثال نمیشه کرد. کسی وارد مسجد شد دید مسجد متنجسه، اگه بگه مثلا 4 رکعت نماز ظهر میخونم امتثالا لامر الله تشریع کرده، امر نداره خدای متعال، ولی فرموده نمازش درست. اگه به قصد چی بخونه؟ محبوبیت، چون محبوبه، امرش نمیشه ولی محبوبیتش که هستش، به قصد محبوبیت، همین که امر رو مضاف به مولا کنیم که خدا دوست داره او رو، به خاطر اینکه دوست داره میخونم، درسته. آقای خویی اونجا چه اشکال کردن؟ گفتن شما این محبوبیت از کجا در میاری؟ ما راه محبوبیتمون اینه که بدیم امن داره، اگه امن نداشت کجا میفهمیم محبوب؟ این همین فرمایش امام هم همین، که ما از کجا میفهمیم این محبوب مصلحت ملزمه داره؟ از امرش میفهم، از وجوب میفهم، از جای دیگه نمیفهم. خب وجوبه که شعاره گرفته، پس کاشف نداریم. و این نتیجه به اینجا برمیگرده، یه بحث اصولیه که اصلا دلالت التزام ظهوره، ظهور لفظه یا نه؟ دلالت التزام ظهور لفظ نیست، دلالت مفاد است، یعنی لفظ، این جمله این مفاد رو به ذهن میاره، اون مفاد تازه یه چیز دیگر رو به ذهن میاره، اون خارج لازم را. بنابراین اونا دلالت لفظیه نیستن. اگه تو منطقم تقسیم میکنن دلالت لفظیه رو به اینا درست نیست، اینا سه تا ظهور مختلف نیستن. خب پس بنابراین طبق فرمایش این محقق بزرگوار اینجا این ضابطه غلطه. ما از ادله محرمات، از ادله واجبات بخوایم مطلقا بگیم این مطلب رو میفهمیم، این تمام نیست. علاوه بر این که اگر این ببخشید الله اینو، علاوه بر این که اگه این مطلب شما درست باشد، خب در مورد واجبات منقوض میشه. به اینکه بله شارع امر نکرده به نماز، ولی طبیعت نماز رو که مطلوبه از همه کرده، حتی از این آقا. پس باید وادارش کنیم نماز بخونه، وادارش بکنیم روزه بگیره، وادارش بکنیم. بله بله، از نهایه خودش، یعنی مستقیما به از تو نمیخوام و به حال به دیگران میگم وادارت کنم، همچی چیز نتیجهش میشه دیگه. پس بنابراین ما برای اینکه از عزائم اموره از این راه نمیتونیم، از یه زاب این اگه این درست میشد یه ضابطه کلی همگانی میشد، خوب چیزی بود. اما نه، کل موردن موردن باید مراجعه کنیم به ادله و ببینیم این شی حالا یا به حسب کتاب، یا به حسب سنت، یا به حسب ارتکازات متشرعیه، یا به حسب اینکه این امضاء احکام عقلیه ایست که عقل اینجور حکمی رو دارد و شارع هم بر اساس همون فرموده، بفهمیم که این از عزائم اموری است که لا یرضا به ترکهی یا لا یرضا به تحققهی. مثلا در ارتکاز متشرع این واقعا وجود داره که نهب اموال مردم، این معلوم مبغوضه شده. حالا چه بالغی بخواد این کار انجام بده، چه غیر بالغ بخواد انجام بده، کشتار مردم، قتل عام بکنه مردم رو، خب واضحه هم عقل اینو حکم میکنه هم از ادله میفهمیم که اراقه دم در اسلام خیلی، حالا چه هر کی میخواد انجام بده. بله حالا خودکشی هم حالا به این وسابه نیست، خودکشی به این مسابه نیست. حالا و اینا بالاخره عزائم اموره مراتب داره دیگه، حالا بعضیش خیلی شدید واضحه، یا هتک اسلام معاذ الله، هتک عزائم اسلام، هتک کعبه، هتک کتاب، هتک پیامبر، هتک قبور ائمه علیهم السلام و امثالهم. اینا یه چیزایی است که از ادله میفهم. اما هر چیزی حالا که این آقا مثلا شو میخواد و خصوص حالی بچه ایست، حالا خودش هم دستش متلوث، حالا زده توی این حالا داره میاشم، این از عزائم امور یه شارع راضی نیست. بله شرب خمرم حالا بله گفتن که از عزائم امور، حالا باز نمیدونیم در چه حدی اونا، اینا بعضیش هم مرد شک، حتی دیگه عباراتی داشتم دیگه در این که چه چیزهایی از عزائم امور میشود چه چیزهایی نمیشود، یه قدری بین فقها اختلاف هست، حالا بعضی عباراتشون. چی؟ ما گفتیم ظهور رو بمیره، نه رفع القلم عن السبیل میگه حواست باشه این اطلاق نداره، حاکم است، تفسیر داره میکنه، میگه قلم برداشته شده اونجا، خیال نکن ظاهرش ولو عموم بود عموم نداره. بله رفع القلم حکومت داره، تخصیص هم همینجور، یعنی در مراد جدی من نیست. خب مثلا در مسالک فرموده و اما الممیز، مثلا نظر به اجنبیه، نظر به افلام، فیلم ها و فلان اینا، ایشون فرموده است که خب ممیز باید جلوشو گرفت یا نه. فرموده و اما الممیز فان کان فیه ثوران الشهوه و تشوه و تشوقان، یعنی شوق به امور باطل، فهو کالبال رف النظر فیجب علی الولی منعه من و علی الاجنبیه التستر عنه. یه خانمی میبینه بله یه خاله بچه ممیز داره نگاه میکنه که این موجبش سوران شهوت درش میشه، از باب اینکه او اینجور نشه باید خودشو بپوشونه. این مطلب رو شهید فرمونده و کذا فی جامع المقاصد و کشف اللسان و تذکره و الحدائق و الجواهر. بله نه این اصلا اینه که داریم میگم امر معروف نیست، از این که جلوی این امور باید گرفت ولی این که امر معروف نباشه. یا در سید در عروه فرمونده یجب علی الولی منع الاطفال ان کل ما فی ضرر علیهم او علی غیرهم من الناس، و ان کل ما علم من الشرع ارادت و عدم وجودی فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا و اللواط و الغیبه بل و الغنا علی الظاهر. حتی شما یه غنا هم علی الظاهر اینجوریه که حالا بچه ایست غیر بالغ داره موسیقی گوش میکنه، غنا گوش میکنه، میگه باید جلوشو بگیری. البته اینجا بعضی از علما حاشیه زدن در عربه که در غنا بعضی گفتن علل احوت، بعضی گفتن معلوم نیست، حالا غنا هم در این حد باشه. حالا شاید غناها هم با مختلف باشه و همه غناها در عرض واحد نیستن، بعضیا خیلی از حالت عقلایی بیرون میکنن شخصو، مثل سکر و اینا به وجود میارن، گاهی نه در این حد نیستن، اینا مختلفه. اونم البته به خدمتش عرض عریضی داره که بعضیا افراطی هن، بعضی در اونجا تفریطی هن، خب بعضی هم اعتدال دارن در اون ابواب. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین نتیجه این شد که ما یک ضابطه واحده به این شکلی که بعضی از بزرگان نقل فرمودن، ما یک ضابطه واحده نداریم. کل موردن موردن باید به ادله مراجعه کنیم و ببینیم از اون ادله چه استفاده میکنیم. اما اصل مسئله مسلمه، منتها این اصل مسئله در مواردی که شارع در اون موارد بلوغ رو شرط ندانسته، امر به معروف و نهی از منکر که گفتیم مواردی ما داریم از عزائم شریعت که شارع بلوغ در اونجا شرط ندانسته، بعضه بعده کل اونجا برش واجبه دیگه، یا حرام است یا واجب است، اگر انجام نداد یا ترک کرد امر به معروف و نهی از منکر باید بشه. یه مواردی داریم که نه، اینا تکلیف بر شخص نیست، مثل اینکه مجنونه، مثل که بهائمه یا امثال ایناست که شارع لا یرضا به تحققش در خارج. در اینجا نه از باب امر به معروف، از باب وظیفه دیگری که ما داریم که نگذاریم اینها در خارج محقق بشه، وظیفمون است. فرضا استثناءش میشه استثناء منقطع و یه تفصیل دیگه به عنوان تفصیل در بحث و این باب دیگه تمام نیست. خب این بحث ما به حمدالله تمام شد، وارد فصل بعد باید بشیم. تا حالا چند تا فصل از فصول دوازده گانه رو خوندیم؟ بله آقا؟ پنج تا؟ اگه این فصل پنجم، من چون الان امروز فرصت نشد نگاه کنم به اون اول بحث که ما 12 فصل درست کردیم، حالا یا فصل پنجم یا فصل ششم، این اگه فصل پنجم بود وارد فصل ششم میشیم انشاءالله، که فصل ششم عبارت است از مراتب امر به معروف یا مراتب انکار. انشاءالله دیگه حالا وقت گذاشته فردا و سالنا باخر.